خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه پژوهشگران گرامی با جلسه دوم از دوره آموزشی مقاله نویسی علمی در خدمتتون هستیم. در جلسه گذشته ساختار 11 بخشی مقاله رو با هم صحبت کردیم و گفتیم که 4 بخش ابتدایی ساختار مقاله در صفحه اول ذکر میشه که شامل عنوان، نویسندگان، چکیده و واژگان کلیدی هست. یکی دو مورد از مواردی که بزرگواران ارسال کرده بودند رو با هم یک نگاهی بکنیم. خب من سفر رو به اشتراک میذارم که دوستان ببینند. میبینید سفر رو؟ خب عرض کنم خدمت شما که امیدوارم ببینید. خیلی متشکرم. یکی از نمونه مقالاتی که یکی از بزرگواران فرستاد، فکر میکنم آقای افتخار فرستادند، و این عنوان مقاله است: علیت معقول اول یا ثانی، نام نویسنده و چکیده‌ای که میبینید. خب یه نقدی که این مقاله قدیمیه، تقریبا مال 17 سال پیش، و خب ممکنه بعضی از نکاتی که الان مجلات بیشتر دارن رعایت میکنن بسیار طبیعی توش به کار نرفته باشه. الان شاید خود همین نویسنده بزرگوار هم بخوان مقالهشون رو بنویسن به این موارد دقت خواهند داشت قطعا. خب نکاتی که آقای افتخار توی گروه نوشتن نکات دقیقی بود، منم چند موردش رو اشاره میکنم. یکی اینکه عنوان رو سوالی نوشتند. الان خب به اصطلاح نباید عنوان سوالی باشه. و چیزی که میشه مثلا مطرح کرد به جای عنوان علیت معقول اول یا ثانی، مثلا مطالعه معقول اول یا ثانی بودن علیت، ببینید همینه ولی سوالی نیست. خب نویسنده همونطور که دوستمون هم گفته بودن هیچ مشخصاتی ندارند توی صفحه اول، معلوم نیست که چه وابستگی دارن و ایمیلی هم ازشون نداریم و ارتباط با نویسنده قطع. توی دو تا پاراگراف نوشته شده که این هم عرض کردیم درست نیست، توی یک پاراگراف باید چکیده نوشته بشه. و نکات دیگه‌ای که وجود داشت از جمله این که سوال به خوبی واضح نشده و امثال اینها، و این هم از این. خب بریم سراغ مقاله دومی که ارسال فرموده بودند. خب احتمالاً داری تصویر تبیین اشکالات تقسیم بندی معقولات اولی و ثانی بر مبنای ساعت وجود و سمت تست‌شناسانه آن، که نشون میده آقای افتخار دارن احتمالاً یه تحقیق درباره معقول اول و ثانوی انجام میدن و مقالاتی هم که جستجو کردن توی این فضاست. عرض کنم خدمتتون که خب عنوان قابل قبولیه، نویسنده ها مشخصند هویتشون به خوبی. ببینید استادیار گروه الهیات دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج، شهر یاسوج، ایران. این هم ایمیلشون. توی ساختار دانشگاه های دانشگاه هست در ابتدا، بعد خردتر میشه دانشکده، دانشکده هم خردتر میشه گروه، و اینجا به خوبی همه رو مطرح کرد. نویسنده دوم هم استاد گروه کلام و حکمت هستند، مؤسسه مطالعات راوردی علوم معارف اسلام که یک مؤسسه خصوصی است، حوزه علمیه مشهد، مشهد ایران، و به خوبی باز نویسنده دوم هم معرفی شدند. چکیده تو یک پاراگراف، استناد نداره و کلید واژه ها هم ایشون آیه افتخار گفتن که حس‌زدگی واژه مناسبی نیست، خب رشته تخصص شماست، من ورودی نمی کنم شاید. و این را هم حالا نقدی که داشتن رو من برگردم ببینم، گفتن که سوال مقاله به طور صریح مطرح نشده، به روش و نتیجه اشاره شده. یعنی نقدی که ایشون مطرح کردن نسبت به این مقاله این بوده که سوال خیلی روشن نبوده ولی روش و نتیجه رو مشاهده میکنه. خیلی خوب. یکی دو تا به اصطلاح کار دیگه رو هم یکی دیگه از بزرگواران ارسال کرده بودند که من اون رو نمایش بدم. خیلی ریز بود البته، بله فکر شاید خیلی خونده نشه. خب این رو داشت مطالعه کنید، حتی اگر میتونید ببینیم چه اشکالی رو خودشون مطرح کردن. گفتن که نام نویسنده در آغاز آمده، خانم یا آقای روحانی، گفتن نام نویسنده در آغاز آمده، پس از بیان مقدمه نچندان کوتاه سوال مطرح شده، روش هم بیان شده که تحلیل توصیفیه و نتیجه کو که واژه‌ام گفتم مناسبه. یه خورده کیفیت تصویر پایینه، خیلی نمیشه فهمید چه اتفاقی افتاده با اینکه بیشتر از یک صفحه شده. قطعا ویروسدار مجله باید یه کاری میکرده که اتفاق نیفته. حالا چون خیلی خوانا نیست، اجمالا اینکه عنوان قابل قبولیه، توی یک پاراگراف نوشته شده و نویسنده هم هویتش مشخصه. و اینجا ببینید نفر دوم به عنوان نویسنده مسئول خودش رو معرفی کرده، یعنی نویسنده مسئول مکاتبات با مجله. خب ممنونم از بزرگوارانی که همراهی کردن و چکیده هایی رو ارسال کردن. اگر پرسشی هست مطرح بفرمایید، اگر نه بحث امروز رو با بحث ادامه بحث ساختار مقاله پیش ببریم. خب این ساختار مقاله بود که گفتیم 11 بخش داره. عنوان نویسنده چکیده کلمات کلیدی تو صفحه اول میاد و چکیده 3 بخش، سوال یا هدف، روش و نتیجه رو باید داشته باشه. بحث بعدی که توی مقاله شما میبینید مقدمه هست و میفهمن در نویسنده اول. ببینید نویسنده اول اگر که تک نویسنده باشه که 100% امتیاز مالمون نویسنده است، اگر دو نویسنده باشه و بیشتر، یه معمولا مراکز یه جدول تقسیم امتیاز دارن که اینهاش که امتیازها رو تقسیم میکنند. مثلا اگه جشنواره باشه، بخواید توی آزمون دکتری شرکت کنید، بخواید توی مصاحبه هیئت علمی شرکت کنید، مقاله‌ای که ارائه میدید بسته به اینکه چند نفر نویسنده داره امتیازها در نظر گرفته میشه. فقط یه نکته مهمی که این رو بدونید خوبه اینه که توی مراکزی که امتیازهایی رو لحاظ میکنند، این امتیاز کمی، یه امتیاز کیفی و ناپیدایی وجود داره که اساتید در نظر میگیرن اون رو و اون اینه که احساس کنن این فرد واقعا فرد توانمندیه. گرچه ممکنه شما مثلا 3 مقاله فرض کنید بدید، هر 3 نفر دوم باشید، ممکنه شما رو بپذیرن، یه نفر دیگه که بیاد 5 مقاله بده و هر 5 نفر اول باشه رو نپذیرن. این امتیازها امتیازهایی که به صورت کمی روی کاغذ ثبت میشه، اما معمولا مهمتر از این امتیازها این هست که افرادی که از شما مصاحبه میگیرن احراز بکنن که شما انسان توانمندی هستید. اون موقع بقیه امتیازها رو هم جوری میچینن و تنظیم میکنن که شما برگزیده بشید. البته توی به اصطلاح مراکزی که مصاحبه حضوری ندارن نه، این اتفاق نمیفته و همه چیز طبق همین امتیازها و جدولها پیش میره، اما مجموعهایی که مصاحبه هم میگیرند مثل مصاحبه دکتری یا هیئت علمی، مهمتر از این رزومه ها و این جداول و اعداد توانمندی شماست که نشون داده. نویسنده اول از کجا معلوم می شود؟ همون نویسنده هایی که شما می بینید از بالا به پایین می شن نویسنده اول. ببینید مثلا توی از بالا به پایین می شن نویسنده اول. حالا یه دون از این نمونه رو بیاریم. مثلا توی این مقاله نویسنده اول آقای دکتر فولادی، نویسنده دوم آقای نوح. وقتی نویسنده مسئول رو اعلام نکنن، نویسنده اول نویسنده مسئول هم در نظر گرفته میشه. ولی خب بعض مقالاتی که بزرگان فرستادن دیدید که مثلا نفر دوم یا سوم نویسنده مسئول بود که اون هم بعد از نویسنده اول نویسنده مسئول معمولا امتیاز بیشتری رو میگیره. خب بریم سراغ ساختار مقاله و اینکه ادامه مقاله به چه شکلی هست. بعد از اینکه شما صفحه اول مقاله رو نوشتید، عنوان نویسنده چه کلید کلمات کلیدی، وارد مقدمه میشید و بعد پیشینه ادبیات نظری و روش تحقیق، که اینها همچنان ساختار ابتدایی مقاله رو شکل میدن و اصل مقاله شما بدنه اصلی مقاله است. یعنی تا قبل از رسیدن به بدنه اصلی مقاله، هر چیزی که شما در مقاله میبینید حالت مقدماتی و پیریزی ساختمان شما رو داره و اصل کار اون بدنه اصلی مقاله است. گرچه قبلی هم مهمه و کمک میکنه که بدنه اصلی مقاله به درستی از نظر محتوایی شکل بگیره. خب توی مقدمه چی مینویسیم؟ توی مقدمه چند تا چیز باید ذکر بشه. یکی بیان مسئله، سوال، هدف و اهمیت و ضرورت تحقیق. توی مقالات معمولاً سوال رو از شما میخوان، توی پایان نامه سوالات فرعی رو هم از شما میخوان. حالا ممکنه یه مجله بگه سوالات فرعی رو هم بنویس که عرض میکنم. هدف رو معمولاً بیشتر تو تحقیقات علوم اجتماعی مینویسند، ولی اهمیت و ضرورت تحقیق رو معمولاً همه تحقیقات و مقالات باید داشته باشند. خب این چهار بخش رو من یک توضیحی رو عرض میکنم. پس بعد از اینکه ما صفحه اول مقاله رو نوشتیم، باید مقدمه رو بنویسیم. توی مقدمه اول بیان مسئله است. بیان مسئله یعنی چی؟ یعنی که شما نشون بدید اینجا یک مسئله و یک مشکلی اجتماعی یا علمی، یک چالشی، یک سوالی، یک ابهامی اینجا بالاخره وجود داره. و نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد اینه که بیان مسئله با بیان موضوع فرق میکنه. بیان مسئله یعنی که میگید یک مشکلی، یک چالشی، یک ابهامی، یک گرهی اینجا وجود داره، اما بیان موضوع شما موضوعتون رو مطرح میکنید. مثلا فرض کنید فضای سایبری یک موضوعه، اما آسیب‌های استفاده کودکان از فضای سایبری میشه یک مسئله. بنابراین موضوع با مسئله متفاوته و ما بیان مسئله رو انجام میدیم نه بیان موضوع. چطوری می نویسیم؟ بیان مسئله از نظر نگارشی به سبک هرم وارونه هست. یعنی چی؟ یعنی مطلب رو از کلی به جزئی می نویسیم تا آخرش بشه یک سوال، یک حقیقت عام، یک گزاره کلی رو شروع می کنیم. همینطوری مثل یک قیف یا یک هرم وارونه می ریم تا برسیم به سوال. مثلا فرض کنید که کسی میخواد درباره راهکار وحدت اسلامی تحقیق انجام بده، میتونه اینطوری بنویسه که اتحاد ایران و کشورهای اسلامی میتواند باعث ارتقای وضعیت جهان اسلام و رسیدن به تمدن نوین اسلامی شود. یه گزاره عام. بعد همینجوری خورد میشید. اما بعضا دیده میشود که برخی از مسلمانان با تکفیرگرایی باعث تشدید تفرقه در جهان اسلام شدند. این تحقیق میکوشد راهکار ارتقای وحدت اسلامی رو بررسی کند. من یه مثال دیگه هم اگه داشته باشم، خب الان اینجا ندارم. بنابراین روش نگارش بیان مسئله اینه که شما از یک گزاره عام شروع میکنید و همینطوری میایید پایین، میایید پایین، میایید پایین تا به مسئله و سوال تحقیقتون نزدیک بشید. حالا توی نمونه هایی که بررسی میکنیم و برای فردا بررسی خواهید کرد، این رو چک کنید، ببینید آیا بیان مسئله رو به خوبی انجام داده، آیا شما رو متقاعد کرده که اینجا یک مسئله و یک مشکل علمی وجود داره یا مشکل اجتماعی. خب توی بیان مسئله اهمیتش کمتر از سواله و داورها معمولا توی بیان مسئله اشکال جدی نمیگیرن، گرچه خب اگر بیان مسئله درست بنویسید نشون میده که شما مقاله خوبی رو ارائه دادید. بریم سراغ سوال. سوالی که توی مقدمه باید بهش اشاره بکنیم همون عنوانه که به شکل سوالی در اومده. و مثلا اگر عنوان شما این بود که این نمونه‌ای که فرستادید، حالا یکی دو تاش رو ببینیم، مثلا این که الیت مقول اولی آستانی که خودش سوال بود، اگر ما برگردونیم به یک عنوان درست بشه مطالعه معقول اول یا ثانی بودن علیت، اون موقع این که آیا علیت معقول اول است یا ثانی میشه سوال تحقیق شما. بنابراین سوال اصلی خیلی مشکل نیست، ولی اون چیزی که مهمه و بیشتر نیاز به دقت داره سوالات فرعی. میپرسن که نحوه شروع بیان مسئله مشکل داره. ببینید بیان مسئله یک گزاره عامه، یک کلیات کلیات، از اونجا شروع میکنید و به اصطلاح خورد میشید، میاید پایین تر تا به سوال تحقیقتون نزدیک میشید. مثلا فرض کنید رشتتون رو اگر بفرمایید، یه موضوع رو بگیم که رشتتون هم نزدیک تر باشه. کلام. خب یه مسئله هم دارید توی رشتتون، یه سوال، یه عنوانی چیزی هم مطرح بفرمایید، یه سوال در رشته کلام، یه مسئله توی بحث کلامی. بله، بررسی جایگاه علوم. خب سوال اینه که آیا علوم تجربی در اثبات آموزهای کلامی کارایی دارند یا نه. خب ببینید رشته کلام، عنوانی هم که پژوهشگر انتخاب کرده اینه که آیا عنوان اینه بررسی جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی، و حالا می‌خوایم برای این سوال هم مشخصه، گفتیم همون عنوانه که به صورت سوالی در میاد، میشه جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی چیست. البته اگر اینجا بچه های علوم اجتماعی باشن به کلمه تبیین و اثبات شما ممکنه به تبیین حداقل اشکال میکنن، چون تبیین تو علوم اجتماعی معنی خاص خودش رو داره، نشون دهنده بحث، نه اشاره میکنه به روابط علی و معلولی. خب بررسی جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی، عنوان سوال شد جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی چیست. حالا به سوالات فرعی هم داشته باشیم بعدا بحث میکنیم. حالا میخواییم برای بیان مسئله بنویسیم. چند جور میشه بیان مسئله رو نوشت؟ یکی این که مثلا فرض کنید از یک کلیت عام بخوایم شروع بکنیم، مثلا این رو مطرح میکنیم که علوم تجربی در دو قرن گذشته جایگاه مهمی را در علوم کسب کردند، و حتی حالا من به اندازه فرض کنید 250 کلمه نمیگم، به صورت کلی دارم عرض میکنم، علوم تجربی جایگاه مهمی رو در بین علوم در دو قرن اخیر کسب کردند. این گزاره عام منه. جمله و مفهوم بعدی اینه که علوم تجربی حتی توانستند که وارد علوم انسانی بشوند و علوم انسانی متأثر از علوم تجربی شده اند. یکی از محورهای گفتگوی نستگاه علوم تجربی می توانند در علوم دینی هم ورود کنند یا خیر. یکی از مسائل علوم دینی بحث، حالا شما کلی نوشت آموز کلامی، یکی از مباحث مطرح اینه که آیا علوم تجربی در علوم دینی هم می توانند ورود کنند یا خیر. این تحقیق به دنبال بررسی، به طور خاص به دنبال بررسی جایگاه علوم تجربی در اثبات آموزهای کلام است. خب از نقش علوم تجربی به صورت عام شروع کردیم، بعد اومدیم گفتیم علوم تجربی در علوم انسانی هم اثر دارن، بعد گفتیم که حتی در علوم دینی هم میتونن اثر داشته باشن، بعد اومدیم گفتیم که ما میخوایم دنبال بررسی علوم تجربی در آموزهای کلام باشیم. خب این یک نوع بیان مسئله، از یک گزاره عام شروع کردیم رفتیم سراغ یک مسئله خاص. یا میتونیم از آموزهای کلامی شروع بکنیم، مثلا اینکه مباحث کلامی همواره برای بشر و به ویژه اندیشمندان محل تأمل و اندیشه ورزی بوده است. گزاره عامم رو دارم از بحث کلام شروع. آموزهای کلامی در طول تاریخ همواره در معرض اثبات و نفی بودند. یکم اومدم پایین تر. در این چالش های علمی گاه علوم مختلفی نیز دخیل شده اند. باز اومدم پایین تر. به نظر می رسد در گاهی از علوم تجربی نیز برای اثبات آموزهای کلامی استفاده شده است. این تحقیق میکوشد جایگاه علوم تجربی در تعلیم و اثبات آموزش کلامی را بررسی کند. پس یک بار من از علوم تجربی بین مثلاً رو شروع کردم به صورت عام. علوم تجربی جایگاه مهمی دارم. ریس شدم رسیدم به سوال شما. یه بار هم میشه از آموزش کلامی شروع کرد که آموزش کلامی آموزهای بسیار مهمی هستند. جایگاه آموزش کلامی خیلی مهمه. میشه گزاره عام من. این آموزها نیاز به اثبات و تبیین دارن. در اثبات و تبیین از علوم مختلفی میشه استفاده کرد. یکی از محورهایی که محل چالش و اختلاف اینه که از علوم تجربی میشه برای آموزه کلام استفاده کرد یا خیر. این تحقیق میکوشد که جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزه کلام بررسی کند. به نظرم دومیش قشنگتر در میاد. لذا شما وقتی سوالتون رو نوشتید از یک طرف باید یک گزاره عام رو پیدا بکنید و همینطوری خورد بشید، برید پایین تا برسید به سوالتون. خب حالا باز اگر پرسشی بود هستم خدمت حضور دارم. سوال هم که گفتیم که اون سوال شما متناظر با عنوان شماست، همون عنوانتونه که میشه سوالی. اگه باز توی بیان مسئله ابهامی بود یا حتی دست به قلم شدید و نوشتید توی گروه ایتام میتونید ارسال بکنید من و بقیه بزرگواران البته کمک میکنیم، نقد و ارزیابی میکنیم که بیان مسئله بهتر بشه. توی پایان نامه از شما سوال فرعی رو هم میخواند. گاهی اوقات توی مقاله هم بعضی مجلات میگن سوالات فرعی رو بنویسید. سوالات فرعی رو چطوری بنویسید؟ سوالات فرعی منطقش اینه که از شکستن سوال اصلی به دست میاد. خب یعنی چی؟ یکی از راه های شکستن سوال اصلی اینه که شما یک چارچوب مفهومی داشته باشید. چارچوب مفهومی یعنی چی؟ ببینید شما یک موقع یک مفهومی رو تعریف میکنید، یک بار مؤلفه ها و اجزای تشکیل دهنده اون رو لحاظ میکنید. مثلا فرض کنید فرهنگ تعریفش میشه معرفت مشترک افراد یک جامعه، اما اجزایش شامل عقاید، ارزش‌ها، هنجارها، نمادها، فناوری ماده، فناوری اجتماعی هست. خب حالا اگر من بخوام سوال فرعی درباره فرهنگ بنویسم میتونم ناظر به هر کدوم از اینها بنویسم. مثلا فرض کنید اگر سوال اصلی من این هست که رابطه فرهنگ با یا مثلا فرهنگ چطور میتونه در اقتصاد مقاومتی منشأ اثر باشه، اون موقع میتونم سوالات فرعی رو بر اساس چارچوب مفهومی فرهنگ خرد کنم. میتونم بگم مثلا عقاید و باورهای یک جامعه چطور میتونه مؤثر باشه، ارزش‌های فرهنگی یک جامعه چطور میتونه مؤثر باشه، هنجارها و نمادها و اینها چطور میتونه مؤثر باشه. پس یکی از راه‌های شکستن سوال است اینه که اون واژه یا یک یا چند واژه اصلی اون مفهومتون رو بگیرید و بشکنید. مثلا فرض کنید عنوانی که مطرح کردم، بررسی جایگاه علوم تجربی در آموزه‌های کلامی، خود علوم تجربی میشه براش یک چارچوبی رو طراحی کرد و برای آموزه کلامی هم همینطور. مثلا فرض کنید علوم تجربی اگر به دو بخش تقسیم بشه، حالا قاعدتا خیلی بیشتر میشه دیگه، چون شیمی و فیزیک و زیست شناسی و همه اینها میشه علوم تجربی. حالا دیگه بس که پژوهشگر داره که میخواد چیکار بکنه. میتونید بگید بررسی مثلا جایگاه علم فیزیک در تبیین آموزهای کلامی، جایگاه علم شیمی در تبیین، جایگاه علم زیست شناسی، جایگاه علم زمین شناسی. چرا؟ چون علوم تجربی رو ما شکستیم. یا مثلا بیاید آموزهای کلامی رو تقسیم کنید. مثلا میگیم جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی در حوزه معاد، جایگاه علوم تجربی در تبیین و اثبات آموزهای کلامی در حوزه توحید، و همینطور این آموزهای کلامی تقسیم بشه. یا اینکه هر دو تا رو، هم علوم تجربی رو بشکنید هم کلامی رو بشکنید، که اون موقع کارتون سخت میشه، رفت پیشنهاد میکنم از این کار نکن. یکی از این دو تا رو اگر بشکنید، اون علوم تجربی یا آموزه، یا اینکه ممکنه شما بگید نه، خود اثبات هم چند جور وجود داره، مثلا از علت به معلول بریم یا از معلول به علت بریم، و خب اون موقع میتونید خود اثبات رو هم به دو بخش تقسیم بکنید، یعنی علوم تجربی کلامی دست نزنید، اون اثبات و تبیین رو دست بزنید. لذا شما توی عنوانتون هر کدوم از مفاهیم اصلیتون رو میتونید بشکنید و اونها رو تبدیل بکنید به سوالات فرعی. خب فکر کنم این مثالی که الان مطرح شد دیگه کفایت بکنه. ما بگه مثال دیگه هم بزنم به اختزای رشته خودمون. مثلا راهکارهای مواجه رسانه با عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی چیست؟ این فرض کن سوال تحقیق. سوالات فرعیش میشه چی؟ چون رسانه 4 تا بعد داره، این مواجهه رسانه 4 تا، رسانه خودش 4 تا بعد داره، همین سوال رو من میشکنم به 4 تا، میشه راهکارهای مواجهه رسانه در بعد پیام، در بعد فرستنده، در بعد مخاطب، در بعد وسیله ارتباطی. تمام شد. پس باید ببینید که توی عنوانتون چه مفاهیم اصلی وجود داره که میتونید اونها رو خرد کنید و ناظر به اونها تحقیق رو به اصطلاح انجام بدید. یا مثلا فرض کن اینجا میشه حتی رابطه با رژیم صهیونیستی رو خرد کرد، مثلا با عادی‌سازی رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی، رابطه نظامی. بستگی داره که ما میخواییم که چیکار بکنیم، داده های ما چیه و پژوهشگر چه قصدی داره برای کار و احتمالا به چه یافته هایی خواهد رسید. خب مشخصه تا اینجا بحث بیان مسئله و سوال. میگن سکوت علامت رضاست دیگه. خیلی بله. خب شما اگر که بیان مسئله و سوال رو به خوبی بنویسید، توی بحث بعدی که توی مقدمه ذکر میشه، بحث هدفه، که خیلی اوقات مجلات روی این حساسیتی ندارند، بیشتر مجلات علوم اجتماعی حساس هستند، بقیه مجلات علوم انسانی خیلی حساسیتی ندارند، ولی خب اگر خواستید بنویسید، معمولا هدف رو به دو گونه بنیادی و کاربردی می نویسند و بنیادی خودش انواع مختلفی داره، کاربردی خودش انواع مختلف. این معمولا تو تحقیقات علوم اجتماعیه. توی تحقیقات غیر از علوم اجتماعی معمولا خیلی حساسیت روی این محور وجود نداره. خب چیز سختی رو تا الان نگفتیم خانم علی خانی. گفتیم که مقاله، وقتی که شما مقاله رو می نویسید، 11 بخش داره، درست؟ 4 بخشش رو دیروز بحث کردیم که شامل عنوان، نویسنده، چکیده و کلمات کلیدی بود. اونجا روشنه؟ اون 4 بخش روشنه؟ خب امروز داریم درباره مقدمه صحبت میکنیم. مقدمه تحقیق و چند بخش بعدیش که بخش از این 11 گانه تشکیل میدم، پیشین ادبیات و روش، اینها چیزهایی هست که شما در پروپوزال تحقیق یا طرحنامه تحقیق باید بنویسید. اینا یعنی چی؟ یعنی وقتی شما پایان نامه سطح 3 یا 4 یا ارشد یا رساله دکتری رو می‌نویسید، یه چیزی رو به دانشگاه یا مرکز علمی می‌دید به اسم پروپوزال یا طرحنامه. خب نمیدونم شما پایان نامه نوشتید یا مشغول نوشتن هستید یا خیر. این رو اگر توضیح بدید. توی پروپوزال یا طرحنامه یه محورهایی رو باید بهش اشاره بکنید که اونها همین چیزهایی هستن که توی ابتدای مقاله میاد. شما توی پروپوزال تحقیقتون چی دارید؟ بیان مسئله دارید، سوال دارید، هدف دارید، ضرورت دارید، پیشینه دارید و روش دارید. حالا ادبیات نظری به نظریه رو هم باید بنویسید. همون چیزهایی که توی پروپوزال تحقیق، طرحنامه تحقیق می‌نویسید به صورت فشرده و خلاصه توی ابتدای مقاله میاد. یعنی اگر شما قبلا پایان نامه نوشته باشید، بند 5 6 7 8 اصلا نباید برای شما خیلی ابهام داشته باشه که اینها چی هست. و در واقع من دارم مباحث به نوعی پایان نامه نویسی رو هم مرور میکنم، چون چیزهایی که دارم عرض میکنم توی پایان نامه شما هم اومده. میفرمایید پایان نامه رو نوشتید یا در مرحله طرحنامه نویسی هستید؟ یا اگر نمیدونم مقطع کارشناسی من هستید، مقطعتون رو بفرمایید. خب خیلی خب، شما که دفاع کردید. ببینید موقعی که شما خواستید موضوع رو تصویب بکنید، پروپوزال دادید، طرحنامه دادید، توی طرحنامه گفته بودن چند تا چیز رو پر کنید. به شما گفته بودن که بیان مسئله، سوال، سوالات فرعی، هدف، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، ادبیات نظری که شامل تعاریف مفهوم‌ها و نظریه هاست و روش تحقیقتون رو بنویسید. درست؟ همه اونها توی ابتدای مقاله هم میاد. ما داریم همونها رو مرور میکنیم. اتفاق خاصی اینجا نمیفته. خب گفتیم که بله چشم، حتما اتفاق میفته. من اول بحث مقدمه رو تموم بکنم، بعد حتما اتفاق میفته. همیشه ما موقعی که بحث مقدمه تئوریک بحث میکنیم، بعد میریم روی مثال ها. خب پس گفتیم که توی مقدمه 4 تا چیز رو داریم که بعد روی مثال چک میکنیم. یکیش بیان مسئله هست که گفتیم از یه گزاره عام شروع میکنیم، خورد میشه میایم پایین تا به سوال نزدیک میشیم. بعدش سوال رو مینویسیم. اگر هممون در ابتدای راه هستیم، اگر که سوال فرعی هم از شما خواستند، شما اون سوال اصلیتون رو میشکنید، میشه سوالات فرعی که 3-4 تا مثال هم عرض کردم. خب هدف خیلی معمولا مهم نیست تو تحقیقات علوم انسانی. بحث بعدی که توی مقدمه از شما میخوان که اون رو بنویسید، اهمیت و ضرورت تحقیق. این رو هم دقت کنید، بعد میریم روی چند تا مثال تطبیق میدیم. اهمیت و ضرورت تحقیق یعنی چی؟ این رو دقت کنید. یعنی اینکه انجام دادن این تحقیق چه فایده‌ای داره و انجام ندادنش چه ضرری داره. تمام؟ به قول عرب ها انجام تحقیق چه فایده‌ای داره، انجام ندادنش چه ضررهایی داره. این میشه اهمیت و ضرورت تحقیق. حالا این فایده و ضرر یا علمیه یا کاربردی. بالاخره شما تحقیق انجام میدی، باید بگی بالاخره چه آبی قرار باشه گرم بشه، چه فایده ای داره اگه بخوام اینو انجام بدم، فایده علمی داره یا فایده کاربردی و عملی، انجام ندادنش چی، چه ضرری برای ما خواهد داشت. این حالا یه تعریف اصلی از اهمیت و ضرورت، گرچه بعضی از اساتید ممکن تعریف های دیگه از اهمیت و ضرورت داشته باشن، ولی این تعریف تعریف درستی. عرض کنم خدمت شما که فرض کنید شما میخواهید یه تحقیق انجام بدید درباره راهکارهای ارتقای وحدت اسلامی در جهان اسلام. خب این عنوان تحقیق شماست، راهکارهای ارتقای وحدت اسلامی در جهان اسلام. خب این چه اهمیت و ضرورتش چیه؟ خب باید بگید از نظر علمی یا میدانی، کاربردی و اجتماعی تو کف میدون. انجام دادنش چه فایده‌ای داره و انجام ندادنش چه مشکلاتی. مثلا میتونید بگید اگر این تحقیق رو انجام بدیم مؤثر هست در جلوگیری از گسترش تفرقه در بین ملت‌ها و اقوام و جلوگیری بکنه از اینکه هدف تمدن نوین اسلامی محقق نشه. وقتی من دارم یه تحقیق در وحدت اسلامی انجام میدم، فایدهش اینه که تفرقه کنترل میشه و ما میتونیم به اون آرمان تمدن نوین اسلامی برسیم. شد فایده کاربردیش. خب یه چند تا نمونه مقدمه رو هم با هم دیگه چک بکنیم. اگر مقاله ای دارید میتونید لینکش رو بذارید که اون رو چک بکنیم. اگر نه من چند تا مقاله متفاوت رو این چهار بخش رو روش چک بکنیم. من به اشتراک بذارم. اگه خودتون مقاله نوشتید لینکشو بدید. اگر که مقاله خوبی به نظرتون میرسه لینکشو بفرستید. من یه چند تا مقاله رو میذارم بزرگوارم بررسی کنم ببینن این مقالات درد نخوره یا نمیخوره. میپرسن که آیا نیاز هست قید چه معایب و محاسن دارد یا از مفهوم جمله فهمیده بشه؟ نه، شما معمولا می نیستید که اهمیت بذار تحقیق بعض مجالات شما تیتر میخوان و شما اونجا مطرح میکنید دیگه، حالا نیازی هم نیست که این قید رو هم بیارید مگه اینکه احساس کنید داور خیلی ممکنه خسته باشه اون موقع بیارید. خب یه مقاله است، همه چیزش رو با هم چک میکنیم. اون بالا نوشته که اگه تصویر کوچیک بود بگید. این بالا نوشته فصلنامه پژوهشی. خب این که ما نمی نویسیم. عنوان بررسی پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان، که سوال خوبیه که تمدن نوین اسلامی رو اون پیشران اصلیش، اون قوه محرکه اصلی تمدن نوین اسلامی چیه؟ از منظر نخبگان هم روش تحقیق رو داره اشاره. خب عنوان اینه، بررسی پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان. خب سوال اصلیش اینه، پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان چیست؟ سوالش مشخص. خب نویسنده ها مشخصن، آقای دکتر کلانتری و جناب آقای بطایی که اینجا پایین خودشون رو معرفی کردند. دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اگر بود ایران کامل تر بود، و نویسنده مسئول هم نویسنده اول هستند و ایمیلشون. نفر دوم هم نوشتن طلبه سطح 3 و کارشناس ارشد دانشگاه بهائی علوم علیه السلام و این هم ایمیلشون هم قابل قبول هست. چکی در رو خیلی مجال نداریم، فقط من یه مرور سریع روش انجام بدیم ببینیم چیکار کرده. خب این تحقیق در صدده، در واقع هدفش رو یا سوالش رو اینجا مطرح کرد. این تحقیق در صدد فهم و کشف مؤلفه اصلی تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی تمدن پژوه است. هدفش اینه. بعد روشش رو کجا گفته؟ روشش رو هم اینجا گفته. از این رو برای یافتن پاسخ به دغدغه تحقیق از روش تحلیل تماتیک مصاحبه محور استفاده شده است. تحلیل تم یا تحلیل مضمون یه روش خاصه و گام های مشخصی داره و اینطور نیست که همینجوری یه چیزی نوشته باشن بنده خدا. بعد هم نوشتن که یافته های تحقیق هم ایناست، 8 تا یافته هم داشته این تحقیق و خیلی مشخص. واژه های کلیدیشون تمدن، تمدن نوین اسلامی، مؤلفه اصلی تمدن، منطق پویایی تمدن. این هم حالا واژه کلیدی که بازم قابل پذیرش. پس یه صفحه اول خوبی رو داریم، 4 تا بخش مقاله رو داریم. بریم صفحه بعد. اینجا توی مقدمه گفتیم که 4 تا چیز میخواییم: یکی بیان مسئله، سوال و هدف و ضرورت. اول ببینیم مثلا در حد تیتر داره این مجله. خب حالا این مجله سلیقش اینه که میگه مقدمه و بیان مسئله. خیلی اوقات شما ممکنه فقط مقدمه یا بیان مسئله رو ببینید، اینا مهم نیست، مهم اینه که این محتوا توش وجود داشته باشه. خب بریم ببینیم چیکار کرده. خب ببینید، این تا اینجا کلا بیان مسئله بود تا رسید به اینجا، و اینجا اهداف و پرسش تحقیق رو مطرح کرده و سوال رو دوباره اینجا تکرار کرده. سوالی که این پژوهش درصد پاسخ به آن است: یافتن محور و موتور محرک قلب تمدن اسلامی است. هدف رو عرض کردم، ما باید معمولا بنویسیم بنیادی و کاربردی، ولی توی تحقیقات علوم انسانی خیلی اوقات خیلی مهم نیست و ببینید به این سادگی هم ازش گذشتم. در واقع شده هدف به دست آوردن پیشران تمدن نوین اسلامی است. سوال هم این است که این پیشران تمدن نوین اسلامی چیست؟ بعد خب بازم دیگه همون رو داره تکرار میکنه، این تحقیق در صدده به دست آوردن همون رو داره تکرار میشه. اهداف سوال مشخص شد و پیشینه تحقیق رو اینجا نوشتن. ببینیم ضرورت رو، خب نه دیگه ضرورت رو بحث نکرده، مگر اینکه ضرورت رو بگیم توی بیان مسئله آورده باشه که اگر که شما متوجه بشید محور اصلی تمدن نوین اسلامی چیه، چه فوایدی داره و چه ضررهایی داره. خب این کلیتش. پس بیان مسئله رو داره، احتمالا اهمیت و ضرورت رو هم توی همین بیان مسئله آورده و هدف و پرسش رو هم داره. خب یکم بخونیمش ببینیم اون دوستانی که تندخوان هستن. ببینید از اینجا شروع کرده: امروز در جهان اسلام و در دنیای غرب شناخت تمدن‌ها به منظور تأسیس تمدنی فراگیر مورد توجه بوده است. این تا اینجا هیچ نمیفهمید میخواد چی کار بکنه، فقط داره به این اشاره میکنه که شناخت تمدن ها چیز مهمیه. خب بعد یه خورده واژه تمدن، یه خورده درباره واژه تمدن صحبت میکنه، بعد یه خورده میره درباره تمدن توی غرب صحبت میکنه، بعد اما بعد میاد درباره تمدن توی جهان اسلام صحبت میکنه و چالش تمدنی که تمدن اسلام با غرب پیدا کرده، و بعد به اینجا میرسه که توی این چالش تمدنی و اینکه ما میخواییم در مقابل تمدن غرب خودمون تمدن داشته باشیم، این خیلی مهمه که بدونیم قلب تمدن اسلامی چی میتونه باشه. اینجا اهمیت و ضرورتش گفته: پرداختن به این امر از این جهت اهمیت میابد، یعنی اهمیت و ضرورتش رو تیتر مستقل نزده، آورده اینجا آورده که پذیرش هر مقوله‌ای الی آخر. اینجا اهمیت و تعریفش رو گفته که اگر ما این رو پی ببریم چه اتفاقی خواهد افتاد، که پذیرش هر مقوله‌ای به عنوان ایده هدایت کنار تمدن پیامدهای خاص خود را بخواهد گذاشت. حالا دیگه تخصصی میره توی رشته خودش و میگن برای رسیدن به نقطه مطلوب نظری باعث نظری پردازی میشه، یعنی فایده علمی داره، فایده اجتماعی داره. خب این یکی. پس بیان مسئله داشت، اهمیت و تحقیقش رو آورده بود اینجا توی بیان مسئله مطرح کرده، پرداختن به این امر از اینجا اهمیت می‌یابد، و سوال و هدفش رو هم بعدش مطرح کرده. خب این یه خود سلیقه برخی مجلات. خب بریم یه مقاله دیگه رو هم ببینیم. خب مجله پژوهش قرآن و حدیث، گستره دلالت قرآن کریم بر تایید یا رد حکمرانی ملکه سبع. خب عنوان که عنوان خوبیه، آیا قرآن از قرآن کریم به دست میاد که این حکمرانی ملکه سبع رو پذیرفته یا نپذیرفته یا خیر؟ نویسنده جناب آقای دکتر نادری قهفر رخی، فکر نمی کردم بتونم این فامیلی رو بخونم ولی خب خوندمش، استادیار گروه معارف دانشکده احتمالا الهیات دانشگاه شهر کرد. این هم ایمیلشون، معرفی خوبی رو تقریبا داشتن و ایمیل خوبی هم دارن، ایمیل رسمیشون چکیده توی یک پاراگراف مطرح شده، استناد نداره، نقل قولی نداره و واژگان کلیدی حکومت زنان، سوره نمل، مدیریت زنان، ملکه سنا. خب سوالش رو توی چکیده ما سوال رو به خوبی نمی بینیم، ولی بیشتر به اهمیت تحقیق داره اشاره میکنه. روش خاص، روششون رو حالا تحت عنوان عام بررسی تحلیلی انتقادی یاد کردند و نتیجه هم این شده که نظرات موافق و مخالفان نشان میدهد که این هم میشه نتیجهش. پس سوالشون روی خورده مبهم گفتن، روش روی اشاره کردن، رفتن سراغ نتیجه. خب بریم اینجا. ما گفتیم اینجا چند تا چیز میخواییم: بیان مسئله، سوال و هدف و اهمیت و ضرورت. ببینیم تیتر داره؟ نه، نداره. از اون تقریبا وارد بحث شده اصلا. عرض کنم خدمت شما که هدف رو این اگه این بیان مسئله به نظر خیلی روشمند این مقاله پیش نرفته. خب ببین از کجا شروع کرده. گفته یکی از پرسش های مطرح در فقه سیاسی اسلامی این است که زنان می توانند همانند مردان رهبری و مدیریت جامعه رو به عهده بگیرند؟ پاسخ تقریبا تمامی فقهای اهل سنت به این پرسش منفی است و اینم جالبه که اهل سنت همچین نگاهی دارن. بعد خب از این شروع کرده، یه شروع تعلیق‌آمیزی داره و شروع خوبیه، شروع خوبیه. خب همینطور اومده جلو، اومده جلو به این اشاره کرده که خب پس اون قضیه ملکه سبا چی میشه. بنابراین میگن بعضی به اون استناد کردن، بعضی هم جواب دادن، پس ما میخواییم به این مسئله بپردازیم. این نوشته در صدد آن است که استدلال، تایید یا رد حکومت داره ملکه سبا تصویر قرآن رو کشف کنه. بیان مسئله خوبی داشته تقریبا تا اینجا، سوالش رو هم اینجا مطرح کرده، ولی عرض کنم خدمت شما که خب اینها رو خیلی واضح بیان نکرده. یعنی ما اهمیت و ضرورت رو میتونستیم واضح‌تر ببینیم، سوال رو میتونستیم واضح‌تر ببینیم، اینها رو یه خورده اهمیت و ضرورت رو واضح‌تر ببینیم، اینها رو یه خورده همه رو با هم ادغام کرده. ولی شما باید چند تا چیز رو توی این مقدمه بفهمید که چه مسئله اینجا وجود داشته، سوال دقیقا چیه، هدف چیه و این بررسی چه اهمیت و ضرورتی داره. این اهمیت و ضرورت رو اینجا میگه از این جمع به بررسی ادله ضروری خواهد بود. میتونستم این رو مطرح کنن که مثلا توی بحث ضرورتش که الان هم جوامع اسلامی با این چالش مواجهن، یافته این تحقیق میتونه به قانونگذاران کشور اسلامی کمک بکنه. یعنی یک فایده هم علمی داره، هم فایده اجتماعی. فایده علمیش اینه که فهم بهتر از قرآن پیدا میکنیم، فایده اجتماعیش هم اینه که بالاخره قانونگذار الان که میخواد، به خصوص حالا توی جوامع اهل سنت که محدودتر کردن، یعنی محدود کردن، که آیا واقعا میشه به این استدلال کرد یا نمیشه به این استدلال کرد. نظرم خیلی میتونستم بروزتر ضرورت رو مطرح کنم، ولی خب در این حال کلیتش گرچه نقد هایی داریم بد نم. خب باز برای فردا بزرگوارم خودشون مقالاتی رو که انتخاب کردن قبلا مقدمش رو میخواییم که اینها رو چک بکنن. یکم بریم جلوتر. یه بخش دیگه ای که توی مقاله بعد از مقدمه داریم پیشینه تحقیقه. توی پیشینه تحقیق یه نکته که باید بهش دقت بکنیم اینه که پیشینه تحقیق با پیشینه موضوع متفاوته. من بعضی اسلاید رو زود میزنم جلو، یعنی مطالبش رو سعی میکنم بگم، گاهی اوقات خود مطالب اونقدر نیاز به توضیح نداره. پیشینه تحقیق با پیشینه موضوع متفاوته. گاهی اوقات این رو ما میبینیم اشتباه میکنن پژوهشگرها و نویسنده مقاله. پیشینه تحقیق یعنی که بگید که قبل از شما چه پژوهشگرانی به این مسئله پرداخته اند. مثلا آیا تا الان پژوهشگرانی به مسئله حکمرانی ملکه سبا از منظر قرآن پرداختن یا خیر؟ این میشه پیشینه تحقیق شما. یا مثال یا عنوانی که بزرگواری مطرح کردن، آیا تا حالا کسی به جایگاه علوم تجربی در اثبات آموز کلامی پرداخته یا خیر؟ این میشه پیشینه تحقیق. ولی اینکه بعضی با پیشینه موضوع قاطی میکنن و مثلا توی شروع میکنن توی پیشینه تحقیق از پیشینه موضوع مینویسن که بله یه زمانی بوده، یه ملکه بوده توی سبا بوده و اونجا پیامبر خدای اون زمان میاد و یه درخواستی از اون میکنه، بهش میگه ایمان بیار، بعد اونم ایمان نمیاره و بعدش ایمان میاره و اینا نیست. این پیشینه موضوعه، اینا در واقع تاریخچه است، اینا مفهوم شناسیه. پیشینه تحقیق یعنی که چه تحقیقایی قبل از این انجام شده. این رو خیلی دقت بکنید، خیلی اشتباه میکنند. توی بحث پیشینه تحقیق دو تا بحث داریم، یکی این که پیشینه رو چطوری پیدا بکنیم، یکی این که چطوری بنویسیم. بزرگوارانی که پایان نامه نوشتند با این بحث قطعا آشنا هستن. ما فقط توی مقاله نویسی میگیم که این بخش پیشینه تحقیق رو هم باید آورد، ولی یک مروری میکنیم مباحث رو که پیشینه تحقیق رو چطور باید پیدا بکنیم و چطور باید بنویسیم، گرچه بزرگانی که مقاله پایان نامه نوشتن میتونند. پیشینه یا کتاب یا مقاله است یا پایان نامه است یا طرح پژوهشیه، هر کدوم از اینا پیدا کردنش متفاوته. توی کتاب میتونید برید توی سایت خانه کتاب و ادبیات kitab.ir جستجو بکنید و اگر کتاب های متعددی وجود داشت، کتاب هایی که مشهورترن، پرستنادترن، نویسنده مهمتری دارن، ناشر مهمتری دارن، استاد سر کلاس گفته، میشه بگیم کتاب مهمتر. برای کتاب یه راهش اینه که شما برید کتاب رو به صورت آنلاین خرید کنید، یا اینکه نسخه اندرویدی کتاب رو تهیه کنید، مثل عرض کنم فیدیبو، همراه نور، اینها کتاب رو میتونید ببینید، یا اینکه برید از کتابخونه امانت بگیرید. خب اینو میدونید. نکته مهم اینه که خیلی از کتابخونه نرم افزارهای آنلاین دارن، میتونید آنلاین ببینید کتاب رو دارن یا ندارن، به امانت دادن ندادن. اگر اون کتابخونه سامانه اختصاصی نداشت برای کتابهاش، معمولا توی سایت lib.ir بانک جامعی از کتابخونه‌های کشور هست و اونجا میتونید جستجو بکنید که اون کتابخونه یا اون کتاب رو داره یا نداره. توی برخی از استان‌ها هم یه مجمعی از کتابخونه‌ها درست کردن که اگر شما توی یکی از این کتابخونه‌ها عضو باشید، میتونید از بقیه کتابخونه‌ها هم کتاب به امانت بگیرید. توی پایان نامه ها، اگر پایان نامه دانشگاهی رو بخواید پیدا بکنید، سایت ایران داک، gench.irandak.ac.ir و اخیراً nurdak.ir فعال هستند. توی پایان نامه حوزوی هم سایت حوزه و سایت نورداک باز میتونن جواب بدن. در کل فعلاً بهترین ها همون gench.irandak که پایان نامه ها رو ارائه داده. این سایتشه که وارد صفحه اولش میشید، جستجو میکنید کلماتی که احساس میکنید ممکنه بتونید تحقیقی رو پیدا بکنید. اینم صفحه نورداکه که یه سری از دانشگاه و مراکز حوزوی رو عناوین و چکیده پایان نامه هاشون رو میتونید اونجا ببینید. مقاله رو از چند تا سایت میتونید بگیرید. یکی انسانی داتای آر بود که دیروز معرفی کردم، نورمکس هست، سیب داتای آر هست و امثال اینا. مقالات همایشی هم که توی سیویلیکا هست، باز توی سیب داتای آر هست. مقاله انگلیسی رو توی گوگل اسکالر میتونید پیدا کنید، توی پروکوست سیج عربی رو هم باز تو گوگل اسکالر میتونید پیدا بکنید. یه روش برای اینکه بتونید مقاله پیدا کنید اینه که مثلا توی همون انسان دات آی آر که رایگان هم هست یه مقاله خوب پیدا بکنید، از فهرست منابع اون میتونید به یک سری از مقالات و منابع خوبی بر طریقتون برسید. یعنی یک مقاله خوب پیدا بکنید، سر زنجیره رو بگیرید تا به نتیجه برسید. این هم سایت نورمکس هست که فکر میکنم اکثر بزرگواران باش کار کردن. این پایگاه علوم انسانی دات آی آر که دیروز این رو معرفی کردم و خواستم مقالاتتون رو از این سایت پیدا بکنید. طرحهای پژوهشی هم که شبیه اون پایان نامه ها هست توی سید داتای آره. خیلی طرح پژوهشی رو معمولا افراد بهش ارجاع نمیدن. خب یه نکته خیلی مهم و نکته کنکوری اینه که تمام اون پایگاه هایی که مقاله و کتاب و پایان نامه اینها داشتند همشون میشه در سایت علمنت اونها رو جستجو کنید. بنابراین اگر شما تو سایت علمنت جستجو انجام بدید، جامع تمام اون سایت هایی بود که تا الان گفتم و میتونید توی علمنت جستجو بکنید و این کفایت میکنه. خب این درباره پیدا کردن. پس روش پیدا کردن پیشینه تحقیق اینه که برید توی علمنت جستجو بکنید. خب چطور بنویسیم پیشینه رو؟ توی پیشینه شما چکیده اون تحقیق رو می نویسید، یعنی سوال و روش و یافتش رو. بعد وجه تمایز خودتون رو و نقدتون رو و چگونگی استفاده از اون رو در تحقیق بهش اشاره می کنید. پس چطور پیشینه رو نقل بکنیم؟ چکیدهش رو می گیم، بعد اگه ملاحظه هم داریم مطرح می کنیم. ملاحظه مون یکیش ممکنه که باشه که فرق من با این قبلی چیه؟ قبلیه چه اشکالاتی داشته و اینکه من چطور از این پایان نامه توی یا اون پیشینه توی کار خودم استفاده کردم. هر چقدر اون پیشینه شما جدیدتر باشه یک حسن داره و اون اینه که به اصطلاح شما نشون دادید که تا کارتون اصلا تکراری نیست و تا نفر قبل از خودتون رو رصد کرد. یه نکته دیگه که درباره نوشتن پیشینه تحقیق خوب رعایت کردنش اینه که شما پیشینه تحقیقتون رو دسته‌بندی شده مطرح کنید. یعنی گفتم به اصطلاح چکیدشون رو مطرح میکنید، خوبه که بتونیم دسته‌بندی شده اول اینها رو دسته‌بندی بکنیم، بعد ذیل هر دسته یکی دو تا چکیده رو مطرح کنیم. مثلا فرض کنید اگر که عنوان شما مطالعه پیدایش شناختی زائران چنار خونبار قزوین هست، اول میایم تحقیقاتی که به مطالعه پیدایش شناختی زیارت پرداختن بحث میکنیم، بعد تحقیقاتی که به مطالعه چنار خونبار پرداختن بحث میکنیم، بعد تحقیقاتی که مطالعه پیدایش شناختی چنار خونبار یعنی دقیقاً سوال ما رو پوشش دادن بحث میکنیم. پس توی پیشینه تحقیق بهتر، ضروری نیست، بهتر این هست که اول فرض کن شما رفتید گشتید 40 تا کار نزدیک به کار خودتون پیدا کردید. خب این 40 تا کار رو چطوری گزارش بدم؟ اولین کار اینه که شما اینها رو دسته‌بندی کنید. ببینید میتونید این 40 تا رو مثلا توی 3 بخش 4 بخش تقسیم کنید، معمولا میشه. بعد که تقسیم کردید از هر کدومش یکی دو مورد بهترین ها رو ذکر میکنید. اگر مجال داشتید چکیده کامل و ملاحظات خودتون رو، و اگر هم مجال نداشتید در حد خیلی مختصرتر اون رو بیان بکنید. بعضی ها تفکیکشون با قالب، مثلا میگن یعنی تقسیم بندیشون بر اساس مقاله و کتابه، بعضی ها تقسیم بندیشون بر اساس نویسنده است که حالا ممکنه بعد از مجلات از شما بپذیرن، ولی بهتر اینه که اگر فضا دارید بر اساس موضوع اونها رو تفکیک کرده باشید. آخرین نکته که درباره پیشینه تحقیق میشه بهش اشاره کرد اینه که هیچ موقع نگید که گشتیم پیشینه ای نبود، نگرد نیست، همیشه پیشینه هست. ممکنه یه خورده از شما عقب‌تر باشه، ممکنه مثلا 2 متر با تحقیق شما فاصله داشته باشه، 10 متر به طریق شما فاصله داره، ولی بالاخره این سوال قبل از شما شبیه این نزدیک به این به مخله یه نفر دیگه هم خطور کرده. نمیشه بگیم آقا مثلا تا حالا هیچ کس درباره کاربرد علوم تجربی در اثبات آموزهای کلامی هیچ اشاره مطلقا نکرد. نمیتونیم بگیم که هیچ کس تا الان درباره الگوی فعالیت یک انسان در مثلا یک محیط خاص هیچ اشاره نکرد. من نفر اولیم که دارم این موضوع رو بحث میکنم. بنابراین هیچ موقع نگیم پیشنه وجود نداره. نهایتا این که باید بگیم که پیشنهایی که کاملا سوال ما رو پوشش بدن نبوده، ولی نزدیک به کار ما بوده. وقتی میگید پیشنه وجود نداشته، اون استاد شما یا ارزیاب مقالتون متوجه میشه که با یک نویسنده به شدت خسته ای روبرو بوده که حال گشتن نداشته، ولی نمیشه هیچ موقع پیشنه وجود نداشته باشه. یه نکته هم که خالی از لطف نیست اینه که شما خیلی از پیشنهاتون پی دی اف هن. تبدیل اینها به متن برای استفاده کردن معمولا سخته. یکی از راحت ترین راه ها سایت و ربات متنیار هست که خیلی خوب پی دی اف فارسی رو به متن تبدیل میکنه و بعض از به اصطلاح نرم افزارهای گوشی های هوشمند هم مثل کم اسکنر اینها هم به خوبی میتونن عکس و پی دی اف رو به متن و تکست تبدیل بکنن که کار شما خیلی راحت میشه. یعنی به جای اینکه اون پیشنه رو بردارید از روش تایپ کنید که سوالش چی بود و روشش چی بود و یافتش چی بوده، همون حداقل چکیدش رو یه عکس میگیرید توی این ربات یا این نرم افزار قرار میدید، ظرف چند ثانیه متن رو به شما تحویل میده. خب توی اینم پیشنه تحقیق. پس پیشنه تحقیق خلاصش این شد که دو تا بحث داریم: چطور پیدا کنیم، چطور بنویسیم. چطور پیدا کردنش شد علمنت، چطور نوشتنش این شد که اونها رو اول از نظر موضوعی تقسیم میکنیم، از هر محوری یکی دو مورد بهترین ها رو گزارش میدیم، باز روی مقالات برمیگردیم اینها رو چک میکنیم. بحث بعدی ادبیات نظریه. که ادبیات نظری یعنی چی؟ ادبیات نظری تحقیق که بخش بعد از پیشینه رو شکل میده و توی پایان نامه ها گاهی اوقات همراه پیشینه فصل دوم تحقیق میشن، یعنی شما اون مباحث نظری که مطرح میکنید رو اینجا مینویسید. این مفاهیم نظری مباحث نظری شامل تعریف اصطلاحات، نظریه ها و امثال اینها است. پس کل مباحث تئوریکتون اینجاست. پس بعد از پیشینه شما مباحث تئوریک رو مطرح میکنید که عمدتا شامل دو چیزه: یک، تعریف مفاهیم، دو، نظریه ها. چیزهای دیگه هم البته میشه اشاره کرد، مثل پیش‌فرض های نظری بحث توی تحقیقات کمی، چارچوب نظری، مدل تحقیق، فرضی و امثال اینها رو هم میشه مطرح کرد، ولی توی کار ماها عمدتا بحث به اصطلاح تعریف مفهوم داریم و نظریه ها، البته گاهی پیشنه به اصطلاح پیش‌فرض های نظریه تحقیق. خب یکی دو تا از پایان نامه، دو تا از مقالاتی که باز بودن روی چک بکنیم. ببینیم اینها پیشینه و ادبیات نظریشون چطور نوشتن. خب این همون مقاله اولی که چکش کردیم که بحث تمدن رو از منظر نخبه نفت و نخبه مصاحبه گرفت. خب چکیده خوبی داشت، کلمات کلیدیش خوب بود، بیان مسئله داشت، توی بیان مسئله اهمیت و ضرورتش رو هم گفته بود، اهداف پرسش ها رو داشت. خب بعدش باید چی بگه؟ یکی پیشینه، یکی هم بحث ادبیات نظری. خب پیشینه رو گفته، بله پیشینه تحقیق تیتر زده و مثلا میگه مقاله گفتگوی تمدن‌های سید حسین نصر، بعد محتواش رو گزارش کرده. کتاب پویای فرهنگ و تمدن اسلام و دکتر ولایتی میگه اینا هم به این بحث پرداختن. باز ببینید اینجا مثلا نقدش میکنه یا چکش میکنه. این پژوهش برخلاف دیگر آثار نگاه تاریخی به تمدن ندارد، به بیان الزامات و شاخص تمدن رو نمیپردازد، بلکه میاد مثلا لایه های عمیق‌ترش رو بررسی میکنه. یعنی یه تعلیقی زد، یه ملاحظه روش انجام داد. خب همین دوتا رو، یعنی گشته توی پیشینه ها، این دوتا رو دیده از همه بهتر. تقسیم بندی موضوعی هم نکرده، گرچه هم گفتم عرض کردم الزامی نداره، ولی خوبه که شما موضوعی تقسیم کنید. تو موضوعی تقسیم کنید، وقتی شما دوتا رو ذکر میکنید، این دوتا نشون دهنده اینه که این دوتا رو مثلا از 20 دارید ذکر میکنید. ولی وقتی دسته بندی نمی کنید، فقط همینطور دوتا میاد، خب ممکنه داور بگه فقط کلا دوتا دیدی. من اگر دسته بندی کرده بودیشون و ذیل هر دسته یک مورد رو ذکر میکرد، خب نشون میداد نه، یه دسته اینجا وجود داره، این فقط از با مثال ذکر شده. تو اون بهتر بود. حالا به هر حال ببینید اینا مقالات علمی که منتشر شده ها، یعنی مثلا با دو تا پیشینه اومده کار رو پیش برد. بعد اینجا ادبیات نظری به عنوان چارچوب نظری مطرح کرده، تعریف مفاهیم، منطق پویایی، تمدن، اینا رو تعریف کرده. ببینیم دیگه کجا میرسه کارش. تمدن نوین اسلامی رو تعریف کرده. اینجا مبانی نظری رو آورده، پیشفرض هاش رو آورده، پیشفرض تئوری که تحقیقش رو آورده. و رفته رفته بعدم دیگه رفته سراغ بحث بعدی که حالا فردا صحبت میکنیم، بحث برش تحقیق. پس عرض کنم خدمت شما که به این شکل، یعنی هم پیشینه رو داشت هم ادبیات نظری. خب یکی دیگه هم، بله مقاله خوبی، یکی دیگه هم ببینیم. این مقاله دوم که گفتیم مقدمش خیلی تفکیک نکرده دقیقا سوال و هدف و اهمیت و اینها رو، بعد اینجا هم یه دفعه ببینید وارد بررسی ادله موافقان شده. این خب بدنه مقاله است، اینجا چند تا چیز نیست. الان اینجا چند تا چیز وجود نداره. یکی یه پیشینه تحقیق که آیا تا حالا هیچ کس بررسی نکرده این موضوع رو، و اگه بررسی کردن تفاوت کار شما با اونا چیه، چرا دوباره دارید کار تکراری انجام میدید. ببینید پیشینه تحقیق دو تا فایده داره. یکی اینه که اولا شما از گستره دانش تولید شده استفاده میکنید، و دوم که نشون میدید کار شما تکراری نیست و شما میدونید که توی این موضوع بحث تا کجا پیش رفته. خب الان وقتی ایشون اصلا پیشینه مطرح نکرده، آیا نمیشه بهش بگید که خب شاید قبل از تو 20 نفر دیگه این بحث رو مطرح کردن و داری کار تکراری میکنی؟ ایشون هیچ گزارشی نمیده. ممکنه واقعا بعضی اینو بحث کردن، و اگر بعضی اینو بحث کردن تفاوت این کار با اونا چیه؟ اصلا هیچ مشخص نیست. بنابراین این مقاله بخش پیشینه رو اصلا نداره، و همطور ادبیات نظری هم نداره، تعریف مفاهیم نداره، پیشفرض ها رو نداره، اصلا مباحث نظری و پیشفرض مباحث نظری هیچ. آقا مفاهیمت رو تعریف کن، این ملک سبایی که میگی بالاخره یکم دروش صحبت کن، این حکومتداریش رو توضیح بده، اصلا حکومتداریش به چه شکلی بوده، اینا اول بیا به عنوان پیشفرض های بحث مباحث تئوریک مطرح کن، بعد وارد بدنه اصلی بشو که بررسی ادله موافقان و مخالفان هست، یعنی اصل بحث رو شروع کرد. خب اینم نمونه از مقاله‌ای که این کاستی جدی رو داره، نه پیشینه داشت و نه ادبیات نظری. خب این از خب نمیدونم حس سوالتون چطوره. اگر تمایل دارید بحث رو ادامه بدیم، بحث روش رو هم پیش بریم، یا این که بگذاریم برای فردا، اگر انرژی دارید هستید یه خورده روش رو هم بحث کنیم بریم جلو. در هر حال برای فردا همه بزرگواران من درخواست میکنم که اینجا به عنوان فقط مستمع حضور نداشته باشید فایده نداره، یعنی ممکنه فراموش کنید. ولی اگر روی چند تا مقاله تطبیق بدید بحث ها رو، اون موقع تو ذهنتون موندگار میشه. وقتی مقاله رو خیلی از پایانهاتون استخراج کنید یا مقاله رو به استادتون بدید. و عرض کنم خدمتتون که اینو میمونه توی ذهنتون. خیلی خوب، من معمولا جلسه دوم بحث روش رو هم مطرح میکردم. حالا اگر بزرگواران تمایل دارن که بحث تا همینجا بمونه، ما فردا پس زمان بیشتری رو در خدمتتون خواهیم بود که روش رو هم مطرح بکنیم. حالا بقیش خیلی نکته خاصی نداره. مهمترین بحثی که داریم اینجا توی ساختار مقاله بحث روش تحقیق هست و بعدش درباره انتشار مقاله با هم صحبت میکنیم. پس ادبیات نظری یعنی تمام به اصطلاح مباحث تئوریک. یعنی چی؟ تعریف مفاهیم، نظریه ها، پیشفرض های شما. هنوز وارد تحقیق نشدید. هر عنوانی شما داشته باشید یک سری مفاهیم داره که باید تعریف کنید، یک سری پیشفرض هایی داره که شما باید اونها رو مطرح کنید و این میشه ادبیات نظری. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشید، یه خورده مفهومی اگر اینجا وجود داره، نظریه اگر وجود داره، اونها رو مطرح میکنید. مثلا فرض کنید توی اون مثالی که مطرح شد، مثلا علوم تجربی شامل چی هست؟ خب اینو باید مطرح کنید. یعنی نمیشه بگید علوم تجربی رد شد بگید، باید انواعش رو بحث کنید. یا مثلا آموزهای کلامی شامل چه، علمی کلام شامل چه محورهای هست، اینو رو بحث کنید. و یه نکته این که اینجا مطرح هست اینه که ما گاهی اوقات سوالات فرعیمون رو از دل ادبیات نظری بیرون میکشیم. ببینید این ساختار، ساختار نگارش مقاله است، ساختار انجام تحقیق نیست. تحقیق اگر بخوایم دقیق بگیم، بعد از اینکه شما عنوان و سوال اصلی رو پیدا کردید، میرید سراغ پیشینه تحقیق، پیشینه رو پیدا میکنید، بعد وارد ادبیات نظری و اینها میشید. از دل اینها معمولا سوالات فرعی تحقیقتون در میاد. یعنی روش انجام یک پایان نامه کار علمی بر اساس این سری که اینجا داریم میگیم ضرورتا نیست و به این شکل. یعنی گاهی اوقات سوالات فرعی شما بر اساس تعریف مفاهیمی که توی ادبیات نظری دارید از اینجا در اومده. یعنی ممکنه یکی کسی به شما بگه چرا مثلا سوالات فرعیتون، بله ادبیات نظری هم مورد ادبیات. ممکنه کسی به شما بگه مثلا چرا سوالات فرعی این چارتا رو نوشتید، بعد میگه چون که توی ابعاد این مفهوم که در ادبیات نظری اونها رو بحث کردن، مثلا این مفهوم چهار بخش داشته. این میشه سوالات فرعی. یعنی سوالات فرعی شما پشتیبانش میشه پیشینه، میشه ادبیات نظری شما. خب توی مقالات اینها رو باز اون بزرگوارانی که پایان نامه نوشتند قاعدتا با این مباحث آشناتر هستند. بزرگوارانی که پایان نامه ننوشتند، هنوز واحدش رو نگذروندن و درس پروپوزال نویسی رو نگذروندن، این مباحث رو به صورت تفصیلی تر خواهند خوند. و نکته دیگه این که شما توی مقالاتی که حتما انتخاب میکنید و خواهید فرستاد، اینها رو چک کنید. پس برای فردا همون مقاله‌ای که انتخاب کردید رو یا یک مقاله دیگر رو بردارید تا بخش هفتم رو توش چک بکنید. ببینید بیان تفاوت کار شما با قبلی، ببینید اگر که با کار شما فاصله داره، خب این که بیان میکنید که خب این تحقیق اینا رو بحث کرده، من میخوام وارد این بحث های دیگه بشم. اگر دقیقا اومده کار شما رو انجام داده، اون موقع باید نقدش کنید، بگید اون کار چه اشتباهاتی داشته یا چه نواقصی داره که من میخوام انجام بدم. مثلا ممکنه دقیقا سوال شما رو انجام داده ولی مال 30 سال پیشه، مال 20 سال پیشه. خب شما میبینید که توی این مدت دستاوردهای علمی جدید وجود داشته که ممکنه این تحقیق رو به یک نتایج متفاوتی برسونه. بنابراین تو توی بیان تفاوت کارتون یه بار اینه که اون کار با کار شما هنوز فاصله داره، دقیقا سوال شما نیست، که خب به این اشاره میکنید که وجه تمایز ما اینه که اون تا اونجا اومده، ما مثلا جزئی تر شدیم. ولی اگر دقیقا کار شما رو انجام داده، اون موقع باید یا نقدش بکنید یا یکی از نواقصش رو مطرح بکنید که کار شما توجیه پذیر باشه انجام دادن کارتون. خب باز اگر ابهامی هست یا پرسشی هست توی گروه هم میتونید مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگر گاهی ممکنه حتی نیاز باشه که صوتی و گفتگوی شفاهی داشته باشید، مشکل نیست، میتونید بفرمایید که میکروفون هاتون فعال میشه و پرسشتون مطرح میکنید. شماره گذاری مقاله اصلا چیز مهمی نیست دایه افتخار، خیلی از مجلات هم اصلا شماره گذاری ندارن. موقعی که مقاله رو نوشتید، خواستید بفرستید به یک مجله، تمام مجلات یک راهنمای نویسندگان دارن، اونجا رو چک کنید ببینید که به چه چیزایی اشاره کرد. ممکنه مثلا بگه آقا شما توی مقدمتون برای بیان مسئله تیتر مستقل بزنید، برای پیشنهاد تیتر مستقل نزنید، از این فونت استفاده کنید، اینطوری رقم بزنید، عدد بزنید. اینا چیزای سلیقه‌ای که توی مجلات وجود داره، چیز خیلی مهم نیست. شما ساختار کلی رو بدونید و بدونید که این ساختار 11 گانه چیا هست و چه محتوایی توش قرار میگیره کفایت میکنه. ما تا الان از این 11 تا 7 رو گفتیم و گفتیم که توش هم دقیقا چیه، توی مقدمه چیه، توی پیشینه چیه، توی ادبیات نظری چیه. حتما برای فردا بزرگواران یک مقاله رو از سایت insani.ir پیدا بکنند، این 7 رو توش چک بکنید. زمان زیادی از شما نمیگیره ولی باعث میشه که این دوره براتون مفیدتر باشه، ولی فقط ممکنه بخواید تو حافظه بسپارید که خیلی پیشنهاد نمیکنم. خب خسته نباشید، انشاءالله تا فردا که مجددا خدمت شما بزرگوار هستیم. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.